سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. نخستین حمله هوایی نیروهای بین‌المللی پس از پایان ماموریت جنگیشان در افغانستان شورشیان را هدف قرار داد. مقام‌های افغان می‌گویند در این حمله در ولایت پکتیکا 18 شورشی کشته شدند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که همایرا الکوزی پیشکش میکند.
اعضای شورای عالی صلح در ولایت نورستان میگویند که با تکمیل شدن مأموریت نظامی نیروهای بین المللی شمار زیاد مخالفین مسلح دولت علاقمند پیوستن با پروسه صلح شدند. یک بم دستی در نزدیک قنسلگری هند و پاکستان در ولایت هرات منفجر شد و در تبادل آتش میان محافظان سرحدی پاکستان و هند در امتداد منطقه سرحدی مورد مناقشه کشمیر 4 نفر به شمول یک دختر نوجوان کشته شدند. تفصیل خبرها. اعضای شورای عالی صلح در ولایت نورستان میگویند که با تکمیل شدن مأموریت نظامی نیروهای بین المللی شمار زیاد مخالفین مسلح دولت علاقمند پیوستن با پروسه صلح شدند. عبیدالله عابد رئیس این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در چند روز اخیر شمار زیاد از مخالفین مسلح دولت در ولایت نورستان از جنگ دست کشیده و با پروسه صلح پیوستند. آقای عابد افزود که از آغاز کار این شورا تا حالا حدود 300 تن از مخالفین مسلح دولت در نورستان با پروسه صلح پیوستند. این در حال است که طالبان مسلح هفته گذشته با بخش خبرنامه گفتند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان امنیت در این کشور تأمین خواهد شد. یک بم دستی در نزدیک قنسلگری هند و پاکستان در ولایت هرات منفجر شد. عبدالرؤوف احمدی مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه شام گذشته رخ داد اما تلفات ندارد. گفته شده که این محل انفجار بم دستی از قنسلگری هند و پاکستان بسیار فاصله دارد. مسئولین امنیتی هرات میگویند تا کنون هیچ فرد در پیوند به این رویداد بازداشت نشده اما تلاش ها برای گرفتاری عاملین این رویداد ادامه دارد. مسئولان امنیتی ولایت لوگر میگویند که طالبان مسلح شام گذشته 4 تن را در منطقه سرسنگ مربوط مرکز این ولایت به قتل رساندند. عبدالحکیم حساقزی قماندان امنیتی لوگر به رادیو آزادی گفت بررسی آنان نشان می‌دهد که 2 تن از کشته شدگان افراد ملکی‌اند و 2 تن دیگرشان مربوط نیروهای امنیتی شهرهای ولایت میدان وردک می‌باشند. آقای زاغزه گفت که طالبان مسلح 1 تن دیگر را با موتر رنجر نیروهای شهر را با خود را بودند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند که در حمله مخالفین مسلح دولت بر چند پوسته امنیتی پلیس 5 مخالف مسلح دولت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سید جهانگیر آمر امنیت قماندانی امنیتی قندوز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت شب گذشته در مربوطات ولسوالی 4 دره این ولایت به وقوع پیوست. مخالفین مسلح دولت ادعا کردند که در این حمله تلفات زیاد به نیروهای امنیتی وارد کردند اما مسئولان امنیتی این ادعا را رد می کنند. ادامه خبرها. در تبادل آتش میان محافظان سرحدی پاکستان و هند در امتداد منطقه سرحدی مورد مناقشه کشمیر 4 نفر به شمول یک دختر نوجوان کشته شدند. اردوی پاکستان گفت که درگیری ناوقت روز جمعه انگام آغاز شد که نیروهای هندی توافقنامه آتش بس میان دو کشور را با یک حمله توپخانه‌ای در نزدیکی شهر سیالکوت نقض کردند. اما مقام‌های هندی پاکستان را به آغاز درگیری مقصر می‌دانند. دیروز نیز درگیری در چندین محل شدت گرفت که در نتیجه صدها باشنده مناطق سرحدی کشمیر تحت کنترل هند مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ایران گزارش های را رد می کند که گویا تهران با ایالات متحده آمریکا در مورد کاهش توانایی هایش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به توافق رسیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از دو دیپلمات نقل کرده که گفتند ایران با گونه آزمایشی توافق کرده بود که قسمت زیاد از یورانیم غنی شده اش را که مواد اصلی برای ساخت سلاح هسته‌ای خوانده می شود به روسیه منتقل می کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که هیچ معامله صورت نگرفته است. ایران میگوید که سلاح هسته‌ای نمیخواهد، اما این کشور با آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد کاهش برنامه اتمیش گفتگو میکند، با امید این که تحریم‌های غرب را برطرف سازد. شاهدان در مرکز لیبیا میگویند که افراد مسلح نقاب‌پوش 13 تن از مسیحیان را روز گذشته با خود بردند. بیش از این نیز 7 تن از عیسویان را بوده شده بودند. شاهدان عینی میگویند که افراد مسلح دست‌های مسیحیان را بسته بودند و آنها را در یک موتر به جای نامعلوم بردند. مقامات در اندونزیا میگویند که تیم‌های جستجو با استفاده از وسایل خاص 4 پارچه بزرگ از خرابه تیاره مسافربری ایر ایشیا را در کف بحر دریافتند. به نظر می‌آید که بزرگترین پارچه با طول 18 متر و عرض تقریباً 5.5 متر بخش از بدنه تیاره باشد. موج‌های نیرومند تاکنون آب‌بازان را نگذاشته که داخل آب روند و این پارچه را بررسی کنند. ماموران نجات امیدوارند که بسیار از مسافران گم شده و عملی ممکن است در داخل خرابه بدنه تیاره باشند. تاکنون در عملیات جستجو در منطقه 30 جسد یافت شده است. و عربستان سعودی اعلام کرده که پیش از بازگشایی سفارتش پس از تقریبا 25 سال در بغداد در حال فرستادن یک هیئت به عراق است. وزارت خارجه عربستان سعودی دیروز در اعلامیه گفت که این هیئت تصمیم‌های لازم را در مورد انتخاب و تجهیز ساختمان‌ها برای سفارت در بغداد و قنسولگری در اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان اتخاذ خواهد کرد. روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و عراق در سال 1990 پس از حمله عراق به کویت قطع شد، اما این روابط در سال 2004 پس از سقوط رژیم صدام حسین از سر گرفته شد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت دیگر من و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با این مطالب با شما خواهیم بود. نخستین حمله هوایی نیروهای بین المللی پس از پایان ماموریت جنگیشان در افغانستان. مقام های افغان میگویند در این حمله در ولایت پکتیکا 18 شورشی کشته شدند. مقام های افغان از برخ تهدیدهای احتمالی شورشیان افغان بالای مناطق مرزی ترکمنستان خبر میدهند. یک قماندان طالبان که تازه به دولت پیوسته پاکستان را عامل اصلی ناامنی ها در افغانستان میداند.
مدارسی که در اونجا هست اکثرا ما به تروازی میگه مدارس دیوبند در پاکستان احساسات تربیه میکنه.
شمار از باشنده های ولایت کاپیسا مقام های حکومتی را به حمایت از زورمندان متهم می کنند. عملیات جستجو برای یافتن خرابه تیاره ایراسیا همچنان ادامه دارد. در ادامه همین برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات بین المللی درباره افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. مقام های افغان در ولایت پکتیکا میگویند که در یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی چندین شورشی در این ولایت کشته شدند. این نخستین حمله هوایی پس از پایان ماموریت جنگی نیروهای ائتلاف در افغانستان گفته می شود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام ها در پکتیکا تایید می کنند که پس از پایان ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان، این نخستین بار است که در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی گیان مخالفان مسلح هدف قرار گرفتند. غنی خپلواک مسئول رسانه‌ای دفتر والی پکتیکا در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که در این حمله کم از کم 18 تن از مخالفان مسلح به شمول خارجی ها کشته شدند. ساعت 6:30 صبح شنبه سه موتر مخالفان مسلح به شمول اتباع خارجی که با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز بودند در قریه استرگیان ولسوالی گیان پکتیکا هدف حمله نیروهای بین‌المللی قرار گرفتند که در آن 18 تن کشته شدند. آقای خپلواک گفت که در میان کشته شدگان پاکستانی ها نیز شاملند، اما او در مورد شمار دقیق آنها چیزی نگفت. ولایت پکتیکا با مناطق قبایلی پاکستان هم سرحد است و به اساس گزارش ها هر از چندگاه مخالفان مسلح از آن سوی سرحد برای انجام فعالیت های تخریبی وارد افغانستان می شوند. به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در صحبت خود با خبرگزاری رویترز پاکستان و امریکا را عناصر اصلی جنگ در افغانستان دانسته است.
The war in Afghanistan is not of the Afghan people. It is not our war.
جنگ در افغانستان جنگ افغان‌ها نیست. این جنگ ما نیست. این جنگ خارجی است که برای منافع خارجی راه اندازی شده و عناصر اصلی آن پاکستان و ایالات متحده آمریکا هستند. این جنگ ما نیست. به همین خاطر صلح بدون همکاری پاکستان و آمریکا در کشور ما تضمین شدن نمی‌تواند. بنابراین اگر آنها به نقطه‌ای رسیدند که بگویند به اهدافشان دست یافتند، من امیدوارم که آنها کار را برای صلح در افغانستان آغاز کنند و نگذارند بیشتر از این رنج ببریم.
پیش از این آقای کرزی گفته است که جنگ با تروریسم نباید در داخل قریه‌های افغانستان جنگیده شود، بلکه باید در لانه‌های آن به پیش برده شود. با اساس گزارش‌ها لانه‌های شورشیان عمدتاً در آن سوی خط دیورند در مناطق قبایلی پاکستان موجودند. حمله بر قریه استرگیان ولسوالی گیان پکتیکا در حال صورت می‌گیرد که ماموریت جنگی نیروهای بین‌المللی در افغانستان در آخرین روز سال 2014 به پایان رسید و اکنون از اول ماه جنوری سال 2015 ناتو ماموریت جدید را برای افغانستان به نام ماموریت قاطع آغاز کرده که شامل آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان می‌شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلام، ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com مشنوین. مقام ها در ولایت جوزجان از موجودیت تهدیدهای امنیتی از سوی مخالفین مسلح دولت افغانستان و مناطق مرزی ترکمنستان خبر میدهند. تلاش میکنیم تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در شمال کشور برقرار شود تا در این مورد تازه ترین جزئیات را بپرسیم و همه را با شما شریک بسازیم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از این روزنامه ها را فرشته ندا مرور کرده است.
سفر برخی نماینده های طالبان به چین و حادثه اخیر ولسوالی سنگین ولایت هلمند از جمله مطالبی اند که روزنامه های چاپ امروز کابل با آن پرداختند. روزنامه ویسا در صفحه اول خود به نقل از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نوشته است که سفر نماینده های طالبان به چین و سفرهای قبلی آنها از سوی استخبارات پاکستان تنظیم شده است. این سخنان در حالی مطرح می شوند که روزنامه دی نیوز انترنشنال پاکستان در 12 جدید سال روان به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته است که این سفر در ماه نوامبر گذشته صورت گرفته بود. منبع می‌افزاید هدف چنین سفر نماینده های طالبان امتیاز گرفتن از چین و معامله با آن کشور می باشد. روزنامه آرمان ملی نیز به نقل از رسانه های پاکستانی نوشته است یک هیئت بلندپایه دفتر قطر طالبان بر ریاست قاری دین محمد به چین سفر نموده و با مقام های آن کشور گفتگو کرده، اما تا کنون نتایج این سفر روشن نگردیده است. با باور نویسنده روزنامه قبل از این نیز هیئت طالبان به ژاپن، فرانسه و ایران سفرهایی داشته و با مقامات آن کشورها نیز ملاقات کردند. روزنامه دولتی انیس نوشته است رئیس جمهور اشرف غنی خواهان بررسی جدی رویداد ولسوالی سنگین ولایت هلمند شده است. نویسنده میافزاید رئیس جمهور غنی یک هیئت را توظیف کرده تا پس از بررسی ها در مورد رویداد هلمند هر چیز زودتر گزارش آن را بر ریاست جمهوری ارائه نماید. روزنامه سرنوشت نیز نوشته است رویداد اخیر ولسوالی سنگین ولایت هلمند اعتبار نیروهای امنیتی را متضرر می سازد. به باور نویسنده روزنامه در ماه جاری در اثر فیر راکت از یک پسته امنیتی بالای یک محفل عروسی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 31 تن کشته شدند و در رابطه با آن رویداد چند تن از نیروهای اردوی ملی نیز بازداشت شدند. روزنامه می نویسد این احتمال هم وجود دارد که برخی حلقات به خاطر بدنام ساختن نیروهای افغان در تلاش رخنه کردن به صفوف نیروهای امنیتی افغان باشند و ممکن عامل رویداد سنگین و دیگر رویدادهای مشابه آن شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی که برخی مقاله ها و مطالب را درباره افغانستان نشر کردند. امید مرزبان تعداد از این روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه فاینانشال تایمز در مقاله خروج سربازان جنگی ناتو از افغانستان و تأثیر آن بالای پاکستان را بررسی کرده است. عنوان این مقاله است: خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان پاکستان را در تنگنا قرار داده. فرح بخاری نویسنده این مقاله فاینانشال تایمز می نویسد پاکستان بیم از آن دارد که ممکن افغانستان با سرنوشت عراق دچار شود و نیروهای تندرو در آن قدرت بیشتر پیدا کنند. یک مقام امنیتی بلند رتبه پاکستانی که نخواسته است از او نام برده شود به فاینانشال تایمز گفته که دچار شدن افغانستان با سرنوشت عراق پاکستان را هم در امان نخواهد گذاشت. همین مقام همچنان گفته است که حمله شورشیان بالای یک مکتب در پشاور که بیش از 150 کشته به جا گذاشت برای پاکستانی ها شباهت با حملات 11 سپتامبر بالای ایالات متحده آمریکا دارد. همچنان یک مامور پیشین استخبارات پاکستان که از افشای نامش خودداری شده به فاینانشال تایمز گفته است به نظر من این سخن که گویا اهداف طالبان افغان پاکستانی از هم جداند غیر مسئولانه است، زیرا اگر افغانستان از کنترل بیرون شود طالبان پاکستانی در آنجا پناهگاه پیدا میکنند. در همین حال شبکه خبری العربیه در صفحه اینترنتی خود مقاله چاپ کرده و این سوال را مطرح کرده که آیا خروج سربازان ناتو از افغانستان مسئولانه بود؟ نویسنده این مقاله به مراسم پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان اشاره کرده می نویسد که برگزاری این مراسم در پشت دیوارهای مستحکم و درهای بسته به هیچ وجه نشانده پایان یک ماموریت پیروزمندانه نبود. به باور نویسنده در حقیقت این مراسم یک بار دیگر نشان داد که کابل ثبات ندارد. العربیه می نویسد طالبان شاید نتوانند دوباره به قدرت برسند اما آنها به حیث یک تهدید واقعی برای حکومت افغانستان باقی می مانند. در پایان نویسنده این مقاله العربیه نتیجه گیری کرده می نویسد این که جنگ افغانستان به طور مسئولانه به پایان رسیده است با واقعیت های عینی شاید خیلی همخوانی نداشته باشد. و اما نشریه خلیج تایمز به سوژه دیگر توجه کرده است: کمک قطر با پاکستانی هایی که به خاطر ناامنی در مناطقشان به افغانستان پناه بردن. به گزارش خلیج تایمز جمعیت سرمیاشت قطر به تقریبا 1,500 خانواده پناهنده های پاکستانی در ولایت پکتیکای افغانستان کمپل، لباس، بخاری و دیگر مواد ضروری کمک کرده است. خلیج تایمز به اساس گزارش هایی که در دست دارد می نویسد که در افغانستان حدود 2 میلیون کودک به دلیل کمبود غذا و سردی هوا با تهدید مرگ روبرو هستند.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام های ولایت جوزجان از موجودیت تهدیدهای امنیتی از سوی مخالفین مسلح دولت افغانستان به مناطق مرزی ترکمنستان خبر میدند. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در برخی از مناطق قرقین و خماب ولایت جوزجان گاه و ناگاه مخالفین مسلح در تلاش انجام حملات تخریبی علیه دولت ترکمنستان هستند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به شمال افغانستان. همه حال مجیب رحمان حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. مجیب جان سلام، از تهدیدهای احتمالی بر ترکمنستان مقام های افغان خبر دادند، چی برنامه یا عملیات را روی دست دارند؟
سلام خدمت شما آقای نایی. در این قسمت شما فرمودین مقامات امنیتی در مناطق جوزجان از مناطق ترحیدی از انجام تحقیقات امنیتی از مخالف دولت و کشور ترکمنستان خبر میده. و حکومت قماندانی امنی وقت جوزان صحبتی که ما گذاشتیم به اونا گفتن که عملیاتی وسیب امنیت در منطقه تحریب و ترکمنستان و از اندودن مخالفی مصالح دولت در چهار ولایت شمالی از جمله جوزجان، سرپال، فاریاب و باقیس خبر میده که عملیات آغاز میکرد. اما قماندان امنی ولایت جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تهدیدات همین از این هم از ولایت جوزجان از ولسوالهای حرقین، خماب و مناطق سرحدی با ترکمنستان موجود، اما بیشتر موارد مخالفین از ولایت بادغیس و فاریاب که سرحد مشترک و طولانی را با ترکمنستان دارد از مناطق همواره بالای نیروهای امنیتی ترکمنستان هم‌آور میشن و تهدید و چالش های امنیتی گسترده را مواجه با ترکمنستان ساخت.
بله، خب ترکمنستان آیا چیزی گفته از کدام حمله و درگیری و یا هم چگونگی این تهدیدها؟
خب آقای نعیمی، همین آغاز عملیات نشان دهنده از این است که تهدیدات گسترده علیه دولت ترکمنستان از مخالفین مصالح دولت وجود داشته که نیروهای امنیتی افغان تصمیم بری گرفته تا عملیات در چهار ولایت شمالی جهت رفع تهدیدات امنیتی به دولت ترکمنستان و گسترش سرک حلقه‌ای از شمال به شمال غرب و غرب افغانستان آغاز بکنند.
با تشکر فراوان، مجیب رحمان حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از شمال افغانستان با ما و شما بود و شنیدین که مقام های ولایت جوزجان از موجودیت تهدیدهای امنیتی از سوی مخالفین مصالح دولت افغانستان به مناطق مرزی ترکمنستان خبر میدهند. اما فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی ولایت جوزجان، گفته که آنها عملیات را روی دست دارند تا ساحه تهدید برای حکومت ترکمنستان از جانب افغانستان برطرف شود. به گفته آقای جوزجانی، در بعض از مناطق قرقین و خماب ولایت جوزجان بعضن مخالفین در تلاش انجام حملات تخریبی علیه دولت ترکمنستان هستند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. شمار زیاد از باشنده های ولسوالی علسای ولایت کاپیسا علیه حکومت دست به تظاهرات زدند. آنها میگویند شمار از مسئولین دولتی با زورمندان هم دست هستند و مردم از این ناحیه با مشکلات روبرواند. احمد عنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی علسای ولایت کاپیسا مسئولین حکومتی این ولایت را به جانبداری از زورمندان متهم کرده و دست به تظاهرات زدند. این مظاهره به روز شنبه در حالی صورت میگیرد که اعتراض کنندگان برآشفته بر ضد مسئولین حکومتی شعار میدادند. مظاهره چیان میگویند شمار از افراد زورمند خلاف اراده مردم در مسائل اجتماعی مداخله میکنند و منافعشان را در استبداد بر مردم محل دنبال میکنند، که در این حال مسئولین حکومتی از این زورمندان حمایت مینمایند.
و این ولسوالی هستند که یک تعداد مردم مسئولین هستند، همراه همون وطن پروشه، همون در حساب قابو خرج همون طبق سالار هستند و همین مردم امروز در تجار از ولسوالی علسای یک دریور از پلنکوش تاکی دست که اثر جونج مال او را مورد لکه کوب قرار داده و بالاخره ما اینجا تظاهرات کردیم و یه ولسوالی مسئولین اشکال کل رجوت خوره فیصله ما یکبه نمیتانن یه جمعوردی منی رفتیم تمام نمائندگان ولسوالی علسای بیش از 500 نفر رفتیم یه بیزه تیره نگه قبول کرده نمیتانیم تا چند بیزت باشیم تا چند بیاب رو بیزت باشیم.
مقامات حکومتی ولایت کاپیسا اعتراضات و شکایات مظاهره کنندگان را غیر موجه دانسته و میگویند منازعه بر سر داشتن یک اتحادیه ترانسپورتی است و این مشکل را حل خواهند کرد. عبادالله تلوار، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا، حمایت از زورمندان را رد کرده و برای آزادی گفت مطابق حکم قانون در این خصوص عمل خواهند کرد.
بعد که تظاهرات کرده بود که موضوع ترانسپورتش بود، یک کسی از تگه اونجا ترانسپورت گرفته و نمو هم میگه مردم علاسهی میگه که از ما باشه سبکی هر دویشم در ولایت خواستیم و میگه که آره سبکی ما علیه کماندان گب بزنیم و سبکی روانش که کسی که کرنی باشه و نمو یه نمیگه اصناد خدا یرای بکنه با چهر کسی که کرنی مستحق بود و نمو را کار خدا بکنه.
مظاهره کنندگان هشدار دادند که اگر خواسته های آنان پذیرفته نشود به تظاهرات گسترده و جدی‌ترشان ادامه خواهند داد. بخش عمده از خواسته های مظاهرچیان بر کناری ولسوال و قماندان امنی ولسوالی علسای کاپیسا است، اما مسئولین ولسوالی علسای در این مورد تبصره نکردند.
نعمت‌الله یکی از رهبران طالبان که به تازگی در شمال افغانستان به پروسه صلح پیوسته پاکستان را عامل اساسی افزایش ناامنی و انجام حملات انفجاری در کشور می‌داند، وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنگجویان مخالف دولت و طالبان مسلح مورد حمایت مستقیم نظامی و سیاسی پاکستان قرار دارند. مجیب رحمان حبیب‌زاده در مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
افزایش ناامنی در نقاط مختلف افغانستان و ترور شخصیت‌های سیاسی این کشور همواره به حلقات استخباراتی کشورهای همسایه نسبت داده شده است. از مقامات بلندپایه دولت افغانستان گرفته تا به پایین رتبه‌ترین ماموران میگویند که در قبال جنگ متداوم کشورشان دست استخبارات منطقه، خاصتاً شبکه اطلاعاتی نظامی پاکستان یا ISI قرار دارد. اما بارها این مسئله از سوی دولت مردان پاکستانی به شدت تقبیح شده و باعث آغاز منازعات جدید سیاسی میان هر دو طرف گردیده است. این بار مفتی نعمت‌الله یک رهبر طالبان پیوسته به پروسه صلح در شمال افغانستان میگوید که مخالفین مسلح دولت مورد حمایت مستقیم پاکستان قرار دارند. مفتی نعمت‌الله از جمله رهبران طالبان است که هفته گذشته با بیش از 200 جنگجویش به پروسه صلح حکومت پیوست. وی گفته است که منابع تمویل مالی و حمایت نظامی طالبان از آن سوی سرحدات شرقی کشور و ایالات مربوط به پاکستان میباشد.
طالب هم یک نظم ترتیب خود داره، اکمال و تمویل از طرف پاکستان، مثلا هم کمیسینی که در اونجا در پشاور کویته قرار داره، کمکاش ناچیز هست.
با گفته مفتی که برنامه های تروریستی، انجام حملات انتحاری انفجاری و ترور شخصیت ها نیز در آن سوی سرحد طرح شده و جهت تدبیر به مخالفین مسلح دولت سپرده می شود. وی با آنکه جهت حمایت مالی مخالفین از سوی پاکستان را ناچیز می داند، اما طرح برنامه های تروریستی را هدف اساسی عنوان نموده و حمایت فکری را به شدت تاثیرگذار می خواند.
اونجا مدارسی که در اونجا هست اکثرا بتروازی میگه مدارس دیوبند، من احساساتی تربیت میکنه در پاکستان، احساساتی تربیت میکنه در مغز اونها، یعنی مفکوره به نام جهاد منافع خودشان را در مغز مردم تزریق میکنه. فکر کنید که کلید جنت به دستشان میده.
مولوی سالم محمدی که دیگر از رهبران طالبان که به پروسه صلح پیوسته است، وای با آن که از منابع مشخص نام نمیبرد، گفته است که در جریان مخالفت مسلحانه با دولت مورد حمایت مستقیم حلقات استخباراتی کشورهای منطقه قرار داشته است. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی جوزجان، و عبدالجبار حقبین، سرپرست ولایت سرپل، نیز میگویند که مخالفین در کنار داشتن حمایت نظامی و سیاسی استخبارات منطقه، با انجام قاچاق مواد مخدر و اسلحه در داخل افغانستان خود را حمایت مالی میکنند. حقبین چند پیش در مورد به رادیو آزادی گفت
که از پول قاچاق خود را تمویل بکنند، یک چیز واضح است طالبا، ولی در نقاط صفک و اسمتک کوهستانات ما و چراس میگن این منطقه را، در اونجا بله اونا برای خود پناهگاه ساختن و در اونجا بعضی چیزهایی را اونا قاچاق بکنند.
در حال مخالفین مسلح پیوسته به پروسه صلح حکومت از حمایت مستقیم نظامی و سیاسی پاکستان از تروریستان موجود در خاک افغانستان و مخالفین مسلح این کشور حرف میزنند که به تازگی حکومت مردان پاکستان در تلاش ایجاد محکمه اختصاصی جهت محاکمه طالبان پاکستانی به منظور کاهش ناامنی در آن کشور شدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
عملیات جستجو برای یافتن بدنه طیاره ایر آسیا همچنان ادامه دارد. مقامات میگویند که چند پارچه بزرگ را یافتن که شاید یکی از آنها بدنه این طیاره باشد. مصطفی صدیقی در مورد گزارش را تهیه کرده است.
مقامات در اندونزیا میگویند که تیم‌های جستجو با استفاده از وسایل خاص 4 پارچه بزرگ از خرابه طیاره مسافربری ایر آسیا را در کف بحر یافتند. به نظر می‌آید که بزرگترین پارچه با طول 18 متر و عرض تقریباً 5.5 متر بخش از بدنه طیاره باشد. موج‌های نیرومند تا کنون آب بازان را نگذاشته که داخل آب روند و این پارچه را بررسی کنند. الکساندر شلین، یک مقام ارشد سفارت روسیه که پس از رسیدن یک تیم نجات این کشور به اندونزیا دیروز در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت:
We have also carried here
ما از یک کشتی که از راه دور داره می شود نیز اینجا استفاده کرده ایم. کشتی مانند یک زیر دریایی کوچک است، اما بسیار کوچک، که شاید حدود 500 کیلوگرم وزن داشته باشد و می تواند در عمق تا به 300 متر فعالیت کند. فکر می کنم که برای این گونه شرایط کاملا کافی است. ماموران نجات امیدوارند که بسیاری از مسافران گم شده و عملا ممکن است در داخل خرابه بدنه تیاره باشند. تا کنون در عملیات جستجو در منطقه بحیره جاوا تنها 30 جسد یافت شدند. تیاره ایر آسیا با 162 سرنشین در 28 ماه دسامبر در بحر سقوط کرد. این تیاره شهر سورابایای اندونزیا را به مقصد سنگاپور ترک کرده بود. گفته می شود که کم از کم 155 مسافر از اندونزیا بودند. خرابی آب و هوا یکی از عوامل این سانحه پنداشته می شود. اندک پیش از دست دادن تماس با کنترل کنندگان ترافیک هوایی، پیلوت گفته بود که تیاره در حال نزدیک شدن با ابرهای تهدید کننده است.
ساعت 11 و 30 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم حمیرا الکوزی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اعضای شورای عالی صلح در ولایت نورستان میگویند که با تکمیل شدن مأموریت نظامی نیروهای بین المللی، شمار زیاد مخالفین مسلح دولت علاقمند پیوستن با پروسه صلح شدند. یک بم دستی در نزدیک قنسلگری هند و پاکستان در ولایت هرات منفجر شد. مسئولان امنیتی ولایت لوگر میگویند که طالبان مسلح شام گذشته 4 تن را در منطقه سرسنگ مربوط مرکز این ولایت به قتل رساندند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند که در حمله مخالفین مسلح دولت بر چند پسته امنیتی پلیس 5 مخالف مسلح دولت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در تبادل آتش میان محافظان سرحدی پاکستان و هند در امتداد منطقه سرحدی مورد مناقشه کشمیر، 4 نفر به شمول یک دختر نوجوان کشته شدند. ایران گزارش های را رد می کند که گویا تهران با ایالات متحده آمریکا در مورد کاهش توانایی هایش برای ساخت سلاح های هسته‌ای به توافق رسیده است. شاهدان در مرکز لیبیا می گویند که افراد مسلح نقاب پوش 13 تن از مسیحیان را روز گذشته با خود بردند. مقامات در اندونزیا می گویند که تیم‌های جستجو با استفاده از وسایل خاص 4 پارچه بزرگ از خرابه تیاری مسافربری ایر ایشیا را در کف بحر دریافتند. و عربستان سعودی اعلام کرد که پیش از بازگشایی سفارتش پس از تقریبا 25 سال در بغداد در حال فرستادن یک هیئت به عراق است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه های هفتوار ما رهبران زن حالا نشر خواهد شد و پس از آن هم برنامه در امتداد لحظه ها.
رهبران زن.
پارادایس سروری از هرات است و در ایران به دنیا آمده است. درسای مکتب را همانجا خوانده و سپس در هرات ادامه داده است. او با نامزدش در گروه موسیقیشان به نام 143 آواز می‌خواند و آهنگ‌هایشان مسائل و ناانجاری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را منعکس می‌سازد. میگوید آهنگهایشان منبع الهام برای بسیاری از طرفدارانشان شده است، اما مخالفانشان نیز کم نیستند. در این گفتگو از خود پارادایس میشنویم که برای خودش از منظر تقلا بر تغییر و نواندیشی چگونه رهبر است.
میگم یکی از چیزهایی که من میتونم درباره خود بگم این است که دوست دارم شخصی باشم که خدا میخوام باشم. دوست دارم برای اهداف، آرزوها، آرمانهایی که در خردترکی داشتم تلاش کنم و فکر میکنم که یکی از چیزهایی که من انجام میدم همین است که بدون هیچ ترسی قدمهایی که خوش دارم انجام بدم برای او هدفی که دارم برای همون انجام میدم و تلاش میکنم.
چی بوده او آرمان هایی را که شما از طفولیت داشتین؟
خب یکی از آرمانایی بود که یک دختر کاملا آزاد و ای باشم که کارهایی که خوش دارم و انجام بدم و فکر میکنم تانستم. مثلا یک تو از آرزوهای من بود که قدم بنهم در کارهایی که میتونم کمک کنم، یکی ای که قسمتی از صدای زنانی باشم که نمیتونن صدای خدا بکشن، نمیتونن کاری که خوش دارن انجام بدن و من این قدم را برداشتم تا به او بگم که از چیزی که میخواهید باشید نترسید، باید قدمهایتون را به سوی او چیزی که میخواهید بردارید تا بتانید راه را برای دیگران باز کنید. من فکر میکنم که با صدایی که تانستم بخشی از صدای زنان افغانستان باشم، با این کار تانستم که بخشی از صدای زنان افغانستان باشم.
برای رسیدن به موفقیت و به آرمان‌ها و آرزوهایتان مجبور بودین با چه مشکلات دست و پنجه نرم بکنین و از چه صدهایی بگذارین در جامعه مثل افغانستان؟
متاسفانه بسیار سخت است که در افغانستان باشی و یک زن باشی که در جامعه باشی، یعنی که یا در جامعه باشی یا ای که از جامعه گپ بزنی صحبت کنی. خب باید بگم که در اوایل من هم کار میکردم و هم در کابل، منظوری است که دو سال پیش در خود کابل که به صورت کانسرت و کارهای دیگه شروع کردم، این بود که سختی دارد، بسیار هم سخت است که مردم تو را گپ میزنند، مخصوصا وقتی که تو نامزد باشی و به مدت طولانی. مثلا یکی از پرابلمای من است که نامزد هستم و هنوز ازدواج نکردم. یکی از مشکلاتی است که من یک خواننده هستم و واقعا با لباسهای ظاهر میشم که خودم خوش دارم و مردم خوش ندارم. وقتی که گپ میزنم مردم گپ مرا نمیپسندند و وقتی که از درد و مشکلات مردم میخوانند مرا دشنام میدهند که تو چرا در یکی از مثلا موسیقی هایت میگویی که چهرهش رو سوزاندن به نام اسلام، تو چرا نام اسلام را میآوری، تو کافر هستی. خب بسیار سخت است، تهدیدهای بسیار شدم و واقعا بعضی وقت شده است که دلم میخواست که فقط فقانای ناله کنم و گریان کنم، ولی خب میدانم که مشکل رو حل نمی کنه و خوشبختانه همون رقم که گفتم من کوشش خودم میکنم که همیشه با چیزهای بد مقابله کنم. تنها کاری که تانستم بکنم این بود که در خانه بمانم، به خاطری که واقعا امنیتم در خطر هست و همین حالا مثلا نامزدم به کار میره و برای من بسیار سخت است که شب صبح که میره تا شب من فقط یا دعا میخوانم یا صدای انتحاری یا مثلا گپایی که میخوانم واقعا سرم ویران میشه، واقعا نمیتونم تحمل کنم، بدنم تنم میلرزه. ولی خوشبختانه هیچ چیز باعث نشده است که من دست بکشم از کار هنری خود و تا جایی که بتانم ای را انجام میدم. ماهیت بار شده ای کار را انجام میدم، اگر ماهی یک بار نشده سالی دو سه بار شده کار هنری خود انجام میدم.
مشخصا از سوی کیها تهدید میشن و چگونه تهدیده؟
خب در پیج رسمی ما می نویسن، دشنام میدن که بیشتر آنها را ما بلاک میکنیم، چون از این خاطر که نمیخوایم در پیج شخص، یعنی پیج فن پیج ما کسایی داشته باشیم که به طور سال چیزهای بد نوشته باشن. و در بیشتر یک مدت دو بعد از آورد میوزیک بود که به خاطر لباسی که من پوشیده بودم بسیار مرا تهدید کردن به صورت تلفنی که متاسفانه من سیم کارت خود را سه بار چنج کردم. حتی ما را در ارومی آورد سانسور کردن و نماندن در تلویزیون و بسیار در بیرون حتی من خیلی کم میروم برای شاپینگ، شاید هر دو ماه سه ماه یک بار برم، یا برای کانسرت که در حال حاضر فقط کانسرتی یا چیزی را قبول میکنم که برای من ترانسپورت بفرستن، از خاطری که واقعا همونطور که گفتم بسیار خطرناک است.
در مورد کارهای هنریتان اگر بگوین که گروه هنری شما چه نام داره، از چه سال شروع کردین و هدف اصلی این گروه هنریتان چیست؟
سال 2008 من بویفرند خود دایورستا ملاقات کردم، گروهی به نام 143 باند یا بند گذاشتیم. چرا 143 باند؟ چون هم از خاطری که همدیگر رو خوش داشتیم، دوست داشتیم و عاشق شده بودیم، خب گفتیم که برای که نام زیبایی داشته باشه گروه و همچنان به طرفدارای خود او را انجام گفته باشیم، با این نام گروه ها گذاشتیم در چارچوب که از حرفای I love you تشکیل شده است، که یک برای I، love برای four یا چهار و you برای three است، که میشه I love you که به معنای دوست دارم هستم، که همچنان میام مثلا یک کس که گوش میکنه ما را خوش دارد، ما با همون کلمه یک چارچوب به اون میگوییم که دوست دارم. و کارهای ما این است که باید بگم که سبکی که ما انتخاب کردیم یک سبکی نیست، سبکای متفاوتی هست، چون که تنوع در کار ما بیشتر خوش داریم تا اینکه یک سبک را انتخاب کنیم و دنبال کنیم. فکر میکنیم که تنوع مثلا یک روز خوش داریم که نه یک روز یک آهنگ خوش داریم که پاپ بخوانیم، یک آهنگ خوش داریم که رپ بخوانیم، یک آهنگ خوش داریم که R&B یا مثلا الکترو بخوانیم. از همه سبکا و تنوعا و سلیقه هایی که خوش داریم استفاده می کنیم، چون می دانیم که هم مردم سبکای گوناگون خوش دارن، هم خودمان بیشتر متنوع تر هستیم با این سبکا. و کارهای خود رو به دو کتگوری تقسیم کردیم، یک کارهای اجتماعی و سیاسی انجام میدیم، یک کارهای شاد یعنی مانند پارتی، دنس و چیزهای مانند ای. ولی بیشتر تمرکزی که در حال حاضر داریم روی کارهای اجتماعی و سیاسی است، چون در افغانستان بسیار استقبال زیادتری شده است.
شما پیشتر گفتین که تهدید میشه این از جانب افراد و اشخاصی که نامعلوم هستن و نمیشناسینشان، روی صفحه فیسبوک شما هم دشنام میتن و کارهای شما را نمیپذیرن، اما از طرف دیگه گفتین که علاقمندان هم دارین. در مجموع تعداد علاقمندان شما زیاد هست یا اونهایی که شما را نمیپذیرن؟
خب باید بگم که شاید اینجا اینجا باشن، یا شاید هم تعداد طرفدارها بیشتر باشه 60%، چون که در فن پیجی که ما داریم بسیار طرفدار یعنی کسایی هستن که چیزهای مثبت، انرژی های مثبت میسن و چیزهایی که می نویسن بیشتر چیزهایی هست که مثبت هست تا منفی.
به نظر شما این حرکت هنریتان در چه حد تاثیرگذار بوده در جامعه و چقدر الهام بخش بوده، چقدر تحرک ایجاد کرده؟
فکر میکنم قدرت زیادی داشته، چون برای مثال با خواندن شعر فریاد زن ما اینقدر فیدبک های خوب گرفتیم که تصمیم گرفتم که دختر عمه من خود سوزانده بود و مرده بود و خواهرش زنده مانده بود، به خاطری که میخواستن به یک مرد کلان سن بدهن، یک دختر 13 ساله به یک مرد 45 ساله یا 65 ساله بدهن، خودش رو سوزانده بود و وقتی او را دیدم بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم تا شعر را بخوانم و واقعا برای من سخت بود. یا مثال که یک زندگی یک کسی بود که در یک جا کار میکرد، برای من گفت که شوهرم بچه 4 سالش را فروخته است تا پول مواد مخدری که استفاده میکنه را در بیارد، و بسیار برای من غم‌اندوه بود که خدایا عجب چه بلاهای سر زنان ما، کودکان ما میآید، و باعث شد که او شعر را بخوانم. و بعد از او انقدر پیام های مثبت برای ما آمد که پارادایس یا یک چهار سه بند پارادایس دایورس ای کارتان باعث شد که مثال یک پیامی که داشتم و خیلی برای ما خوب بود این بود که یک کس برای ما نوشته بود که پدرم با این شعر واقعا تحت تاثیر رفت و بعد از او به ما گفت که ما تو را میمانم که مکتب بری و مکتبت ادامه بدی، و خب برای من خیلی خرسند بود، حتی اشک از چشمان من جاری شد با گفتن با خواندن ای. و یا دختری از آلمان برای یا کالیفرنیا برای من می نویسه افغان که من تازه با تو آشنا شدم، من در افغانستان اصلا نبودم ولی کار تو را می بینم ستایش می کنم، و واقعا به دختر مامایم در افغانستان زنگ زدم که یک دختر ای قصد داره کار می کنه، تو چرا کار نمی کنی؟ و ای برای من خیلی چیز مثبت است و خیلی چیزهای مثبتتری که الان در ذهن خود ندارم متاسفانه.
با وصف این موفقیتی که به دست آوردین در کار هنریتان، چقدر نگران جانتان هستین در وضعیت کنونی؟
والا باید بگم که من یک رقم زندانی هستم، خوب نیست، باید این رو بگم که خیلی سخت است زندگی. نگران جان، خب همونطور که گفتم که در حال حاضر افغانستان روز به روز بدتر رفته میره و بسیار اوضاع سخت شده. حتی یک شب بود دو کوچه هم ورتر از خانه ما جنگ بود، سیر بود، کشتن بود. من ایجا بودم، واقعا احساس میکردم همالک میریزن در خانه و شاید هم اگه شما رو تیرباران کنن. قد ترسیده بودم چون تا به حال دیده بودم در خبر، اقدر نزدیک در پیش خانه خود ندیده بودم. واقعا سخت بود، هم میترسم هم نمیترسم. خب مرگ دست خدا هست، مرگ یک چیزی هست که یک روز میشه، هم اگه میمیریم. ولی واقعا همونطور که گفتم نمیخوام که طوری بمیرم که مثال دست طالب بیفتم یا یک رقمی بمیرم که خوش ندارم. دوست دارم آرام، همیشه گفتم دوست دارم آرام بمیرم. اگر قرار است بمیرم، در خواب بمیرم، برای من مهم نیست که در چه سنی میمیرم، چون دوست دارم که هر لحظه‌ای که زنده هستم یک با مردم مهربان باشم، مردم رو دوست داشته باشم، هر کاری که میتونم برایشان انجام بدم. فقط میتونم این رو بگم که هر لحظه از زندگی فقط با یک هدف زندگی میکنم که فردا یک روز خوب است. هیچ وقت به مرگ فکر نمیکنم.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلال و صد لبزه میگم.
کمان یا رواق دست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید این که لباس عافیت بتن داشته باشید برنامه امروز را آغاز می کنیم. در این برنامه در مورد چوب و بوته هایی که مردم برای سوخت استفاده می کنند گزارش را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چوب سوخت در افغانستان به انواع گوناگون یافت می گردد که مردم به شکل عنعنوی از چوب در زمستان برای گرم نمودن خانه ها و به طور مداوم در پخت و پز کار می گیرند. طبق بررسی ها حدود 2 میلیون هکتار زمین را در افغانستان جنگل ها تشکیل می دهد که بیش از 50% آن از بین رفته است. مخصوصا چوب سوخت در فصل زمستان نقش مهمی داشته است که به خصوص مردم قدیم به اصطلاح ایزوم زمستان را قبل از قبل تهیه می نمودند. گفته می شود چوب سوخت در هر منطقه فرق می کند و نظر به کیفیت آن استعمال دارد. همچنان از انواع بوته‌های کوهی نیز در برخی مناطق برای سوخت استفاده می شود که آگاهانه یا غیر آگاهانه پوشش گیاهی فرسایش می بیند. در آغاز در مورد اهمیت چوب سوخت، محمد یاسین فرهمند، معاون سرمحقق و آمر انستیتوت زراعت اکادمی علوم افغانستان می گوید.
در اینجا از شش جهت ما اهمیت بوته‌های کوهی و درخت‌ها را در زندگی انسان‌ها مورد مطالعه قرار بدیم. اولی که امی بوته‌های کوهی چی درخت و یا جنگلات چوب مورد نیاز انسان‌ها را تهیه می‌کنه یا تولید می‌کنه و ما شما اهمیت چوب در زندگی انسان‌ها به خوبی درک کردیم. می‌فهمیم که چوب برای تهیه مواد سوخت، ساختن کلکین دروازه، مبل و فرنیچر و همچنین در صنایع سازی از چوب استفاده میکنه. دیگه ای که درخت ها و جنگل ها بهترین تفریگاه ها را برای انسان ها تشکیل میده. در قدم سوم بوته ها و درخت ها از آلودگی هوا جلوگیری میکنن. درخت ها بوته های کوهی بر علاوه از این که اکسیژن تازه تولید میکنن یا باعث استحکام خاک ها میشن.
علیشا یکی از چوب فروشان شهر کابل میگوید 60-70 سال پیش مردم چوب و یا هیزم را با بسیار مشکل از جنگل و کوها می آوردند. وی میگوید
60-70 سال پیش یک رقم چوبا بود، درختایش بسیار کته بود، بسیار یک چوب خوب میداد. سپیدای ما او را باز میزد نزدیک زمستان که باز او چوب آورده نمیشد، پنه بود در او پنه را میزد، رسپاندار را بسته میکد، سرشانهای خود کش میکد، میآوردشه. در زمستان بسیار مشکل است، در او جنگل یک خطرش اینمیست که برپ است، اکثرتش در او برپ مرده تا بار خود آورده، او اکثرتش او جا گرگاز، پلنگ است، ای چیز هاست، کسی خر داره، کتور داره، چسب داره، کسی در پشت میره، بازی سیاسرها سر سرای خود میره.
چوب سوخت با چندین نوع پیدا می شود که بیشتر چوب بلوط و ارچه معروف است و بعضی از این چوبها چوبهایی اند که خیلی زود سوز می باشند و زود به خاکستر مبدل می گردند. اما چوبی که از آن زغال باقی می ماند و دیر سوز هم است در بازار موجود است که در شناخت آن توجه باید نبود. شیراغا چوب فروش منطقه تانک لوگر شهر کابل درباره خصوصیات انواع چوب ارچه و بلوط می گوید.
چوب این رقم است که 5-6 قسم بلوده، 4-5 قسم زیتونه، ارچه چند قسم است؟ 5-6 قسمه. یک سرخ ارچه است، مثلا ارچه هم بعض جا فرق میکنه، جلابات بهتره، خوش خرابتره. ارچه یک قسم است روغنیه که او در چوب چراغ جافتر مردم میبره، یک قسم دیگه است که کم روغنه در تندور و از اگپا میبره، یک قسم ارچه دیگه است که مثلا در توی و خیرات و از اگپا میبره. امام 5-6 قسم ارچه است. یک خربلوده که پشت دبل خوب از یک کیلومتری شناخته میشه که خربلوده. اسپرکای سیدای مگه، غورای سیدای مگه، پوست نازوگه. از خربلوت قیافت داره، مقصد لبی سرک میفروشه، در سرای یکی سفید بلود است، خود قسم قسم است دیگه.
بیشترین چوب سوخت افغانستان از مناطق جنوبی می باشد که دارای جنگلات فراوان است. همچنان فروشات چوب نظر به کیفیت آن متفاوت است. قند آقا در مورد فروشات چوب توضیح می دهد.
ما این جنر خطا بالا کده نمی تانیم. سرب چوب هرچه درچه است او از پشت ارزان میه. ما اینجا ارزان سودا میکنیم. چوب جلال آباد هم این رقم یک چیزی مشکل داره، مردم خوش نمیکنه، در رقم واره است. او صحیح هرچه که است، از خوست است، اول منز است، او 6000 روپه است، دخواه استقامتش هم صحیح، ساتشش هم صحیح، دودم نمیکنه، کسی را عذاب و عذارم نمیکنه ده. نشتر نجو میگه یا لمبه نداره دخ، امی رقم سرب که از دوغال نداره، امی جلغوزه که از دود بسیار داره دخ، خانه رم سیاه میکنه، دیگ و اسباب هم سیاه میکنه. امو چوب هست دمو یک گفت میایم که المنزه خوب چوب است ده، زغالش هم خوب است، آتشش هم خوب است، استقامتش هم خوب است. دمیارشه که کدام کمزور هست هست و مزدور خاکستر میشه. خربلوت باز در چوب بخاری وزود خاکستر میشه، چوب گرگر از وزود خاکستر میشه ده، سپرکای سره خوب استقامت میکنه ده، مردم هم بسیار خوش میکنه ایده. سرچه 200 کم 6000، 5500، 5000، 600 تا 6400. بلوت هم همی رقم از 5500 بگی تا 6500. این سال خود نرخم بسیار تا بالا نشد، خوش 6500، 6000 از 4600 خوب چوب بدست میه. چوب زیادتر که میه اینجا از خوست اشاره نو کردیست، چوب جلال آباد کمتر میه، او چوب غزنی میارن مردم که چوب روشا بیکار شد، اینجا پیرسد باشه با از طرف غزنی میاره. در غزنیم که از چوب نداره، از طرفای ارگون شرنه، از او جامعه در غزنی عدهش هسته.
چوب سوخت مردم روستایی معمولاً از باغ و درخت خودشان است و یا هم بعضاً از بوته‌های خود روسته کوه و صحرا می باشد. حتی کسان درختان میوه‌دار را هم بنابر علل برای سوخت استفاده می کنند و مواد محروقاتی زندگی را مرفوع می سازند. رمضان باشنده ولایت غزنی در مورد چوب سوخت مروجه منطقه خود می گوید.
در ولایت غزنی چوب بادام، توت، سیب،
و غیره داره، منتها از جمله بوچه خورده که بوچه است، زرگ نام داره، خردار است، یک قسم بوچه سخت است که هم زغالش میمانه و هم بسیار در منطقه ما پیدا میشه، خصوصا در کوها در زمین شوردار. این بوچه بسیار سخت است برای زغال، برای در گیری که مردم ما استفاده میکنه. پیلن کمیافت است، زمین کلگی مردم کوها و چیزا را از بین رفته و از چوبی درخت میوه‌دار زمانی استفاده میشه که او مرض میکنه، او جا به حساب دکتر زراعتی وجود نداره، درخت میوه‌دار از بین میره، باز مردم برای چوب استفاده از پیش میره.
چوب بلوط بیشترین مصرف مردم را تشکیل میدهد که تا هنوز هم درختان بلوط به صورت وافر در جا جای یافت میگردد. اما در پهلو کسانی از بوته و از برگ درخت هم برای سوزاندن در تنور و دیگدان استفاده می نمایند. سید رحمان کارمند ریاست جرگه وزارت اقوام و قبایل می گوید از یک نوع بوته گیاهی برای سوخت کار می گیرند که اکنون رویش آن نظر به سابق کم گردیده است.
منطقه ما از لوگر است، در اون منطقه به نام ترخ یک بوته است، اون مردم بسیار کوشش میکنن در اون منطقه که چوب نیست اونو بوته رو میارن، اونو در تندور و در چیز استفاده میکنن، تسخار استفاده میکنن مردم به نام صد سازده میکوا و سندری گیس برگای درختام استفاده میکنن میسوزنن. تالی مردم از اتا از پلاستیک استفاده میکنن، سیاه سوز است، در زیر تندور میندازه با دستر از اون کم چوب میندازه و بالای سر از اون از این مواد پوزده ی حیوانات میندازه بسیار خوبش میسوزه.
واید شا جاجی باشنده شهر کابل از چوبهای مختلفی که در مورد مختلف سنتی کاربرد دارد نام میبرد.
یک چیز رواج است که وقتی که زنا تندور میندازه یا نان پخته میکنه از چوب یا سرخ ارچه استفاده میکنه، به خاطر از اینکه دودشان کم است، مزاحمت نداره، نانشان سرخ پخته میشه، خوب بدون دود میباشد. دیگدان باز اکثر ما بلوط استعمال میشه به خاطر از اینکه او هم دود نمیکنه ولی زغالش میمانه، زغالشان به یک چیز دیگه هم استفاده میشه، پس کم سال در منکل استفاده میشه یا برای چای یا برای دیگ.
بوته یکی از عام‌ترین هیزم مردم بامیان است و از گذشته ها رواج بوده که پیر و جوان پشتراهای بوته از کو بیاورند تا خانه را در هوای سرد گرم نموده و با آن پخت و پز نیز نمایند. بیداربخت باشنده ی ولایت بامیان در باره استفاده بوته میگوید.
و سوخت از بوتای کو که جمع میکنن، میرن سرخر میارن، او را استفاده میکنن و دیگدان خود و تندور خود سوخت میسوزن، بسیار خوبش است. خود دفتر نتو چینه اما وقتی که گوگیت میزنن امو سادر میگیرن، جارو غیر از تو خاردار، از خاردارایش که چی میباشه سخت سخت مثل چوب آلی استفاده میشه از میارن، چیار زحمت های سخت داره. ایره کسی باشه که او را طریق شبو فامن که چرا قبل در دستش خار نره، دستکش میپوشن، دست میگیرن، تیشه میگیرن، او را میده میره میکنن که باش که در دستمان نره.
در مناطق سمت شمال که در گذشته چوب زیاد بود، عده زیاد مردم از چوب ارچه استفاده می نمودند که بدون دود بود و درختان جنگلی را هم از ساله به خصوص در فصل خزان می زدند و از آن هیزم مورد ضرورت خود را پورا می نمودند. همان مردمی که توان و دسترسی به آن را ندارند از گیاهان و علفهای خشک شده و یا هم خس و خاشاک کنار باغ و مزرعه جمع می کنند تا خانه و کاشانهشان را گرم بسازند. فریدالله باشنده ولایت بدخشان میگوید که اکنون زدن درختان جنگلی در این مناطق از طرف دولت منع قرار داده شده است و با آنکه مردم میدانند که کندن بوته‌ها و گیاهان آسیب به پوشش گیاهی بار می‌آورد، از روی ناچاری چنین عمل ادامه دارد.
در اواخر چون جنگل ها توسط دولت منع شده به خاطر تخریب کوه ها و دره ها توسط سیل و باران، تعداد کمی که ندارن چوب سوخت ایلاق نشین هستن یا مالدار هستن، نوا معمولا از چوب یا بوته کو استفاده میکنن که برشون رایگان است. ما چندین بوته را که در اونجا استفاده میکنیم گازات و دودهای مختلفی می داشته باشه که برای محیط زیست ما مضر است، محیط زیست ما را آلوده میسازه، به خاطر از اینکه ملت دیگه چی ندارن، از کدام راه دیگه نمیتونن مواد درستر بدون دود و گازات به دست بیارن و خاطر از او استفاده میکنن. بوته هایی که خشک نباشه و مواد سوخت خوبی هم نیست، آتش خوبی هم نمیده، زیاد در دود و غبار داره.
باز هم آقای فرهمند میگوید برای افزایش مواد سوخت مردم باید دولت اقدامات نماید تا رواج قطع نمودن بیش از حد درختان و بوته‌ها از میان برداشته شود.
ما قبل از اینکه به حفاظت بوته‌ها و جنگلات اقدام کنیم، باید الترناتیف مواد سوختی را در دسترس مردم قرار بدیم تا مردم از این نیازمندی به سوخت جنگلات نجات بیافند. بنابراین این وظیفه دولت هاست که مواد سوختی الترناتیف یا تولید کننده انرژی الترناتیف مثل برق، گاز، زغال سنگ در اختیار مردم قرار بدن به قیمت بسیار نازل تا ای که بتونه از قطع جنگلات یا از قطع بوته ها جلوگیری به عمل بیاید.
باید گفت امروزه با آنکه انواع مواد سوختی معمول گردیده که سهولت هم دارد، ولی استفاده چوب هنوز هم در سر تا سر افغانستان خواه و ناخواه رواج دارد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.